بسم الله الرحمن الرحیم.
رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث مربوط به دیه افزا عرض کردیم که صاحب جواهر هفت مسئله را اینجا ذکر کردن. البته ما اون اخبار که به اون ترتیب نوشتیم اونها را اون مسائلی که مربوط به افزا بوده عرض کردیم، اونها را باید بر حسب اون روایات انشاءالله بررسی کنیم. اما امروز که روز چهارشنبه است، چون وقت برای بررسی اونها نیست، فقط میخوام این صاحب جواهر چه گفتن تا بعد ما چه عرض بکنیم. ایشان در صفحه 275 اول گفتن فی افزاء المرأت دیتها، در افزاء مرأت دیه مرأت بلا خلاف معتد به ولا اشکال. در این اختلافی نیست که از نظر ما، از فقهای امامیه، البته در نظر اونها بحث است که حکومت گفتن بعضیشان، اما از نظر ما بلا خلاف معتد به ولا اشکال فی افزاء المرأت دیتها. به هر حال یک جا ساقط میشه، اونجا که زوج باشه. اگر زوج بعد بلوغ مرأه 9 سنین زوجه خودش افزاء کنه، اونجا دیه نداره. روایتشان دیروز عرض کردیم، بازم بدن ولیکن تسقط ذالک فی طرف زوج انکان بلوت لا بالاسبا و نحوه. البته در صورتی که این افزا در زوجه به واسطه وقت به وجود بیاد، نه به واسطه اسبا و نحوش، بعد بلوغها اینجا فقط ساقط میشه. اما لکن قبل البلوغ، اگر نخیر قبل البلوغ زوج زوجه خود را افزا کنه، زمن از زوج مع مهرها دیتها. اینجا علاوه از این که مهر باید بده، باید دیه زوجه را بده و انفاق هم بکنه بر اون مادام حیتن، ول انفاق علیها حتی یموت احدهما. هذا کلو در صورتی که زوجه باشه و زوج، ولو لم یکن زوجن و کان مکرهن. حالا اگر زوج نباشه، مرأه را کسی افزا کرده ولی زوج اون مرأه نیست و اون را اکراه هم کرده، اونجا بایستی هم دیه بده برای افزا و هم مهر المثل بده. ولو لم یکن زوجن و کان مکرهن فلحل مهر که مهر المثله، که البته مثل اون زنها چه اندازه عرفن مهر داره، باید اونو بده، مهر المثل بهش بگیم، دیارم باید بده. هذا کل لو کان مکرهن و کانت امرأه مکرهتن. اینجا نخیر، نه، البته در قبل از بلوغش عرش بکارت هست که بعدن بحث میکنیم، در مهرش فرق نمیکنه، اما غیر از مهر عرشی هم برای زوال بکارت هست، اونو بعدن بحث میکنیم. حالا اگر مکره نبود، کانت حرتن متاوعتن، اگر اون زن حره است و به طوع و رقبه حاضر شد برای زنا، نه اینکه اکراه کرده باشه، متاوعتن، فلا مهر لانها بقیون، مهر اون زن نداره برای خاطر که اون زن در نسبت بقیه. بقیم وزنیست که به مذکر و مؤنث هر دو گفته میشه در قرآن کریم، و ما کانت امک بقیین، خلاصه بقی تا لازم نداره چون به همون زنم بقی گفته میشه، یعنی زناکار. فلا مهر لانها بقیون ولکن لحد دیه، ولکن افزا دیه خودش را داره. البته در این که اگر زن به طوع و رغبه حاضر شد و مرد هم با اون آمیزش کرد و افزا به وجود آمد، در عروه، در حاشیه عروه، آقای بروجرد رحمت الله علیه اشکال کردن، گفتن به این که در این جگر زن خودش متاوع هست، نباید دیه باشه، برای خاطر خود زن هم شریک در اون جنایته، و از این جهت چون شریک است در جنایت، از این جهت دیه نباید داشته باشه. امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه در کتاب نکاح فرمودن که اگر زن خودش متاوعتن حاضر شده باشه برای این کار افزا شده باشه، فی ثبوت دیت اشکالان، در حاشیه عروه در کتاب نکاح. اما اینجا در تحریر فتوا داده است به اینکه نخیر دیه داره. خلاصه این مسئله از این جهت ممکنه محل بحث قرار بگیره که اگر زن متاوعتن خودش حاضر شد برای این کار و مرد اون را افضا کرد، آیا باز هم دیه داره اون افضا یا نداره. بله این بعدن ما بحث میکنیم. حالا صاحب رجعت قالشان دیه نداره، امام در کتاب نکاح اشکال کرده، ولی اینجا گفته است که در کتاب در تحریر وسیله در کتاب دیات در بحث افضا گفته دیه داره. بله صاحب جواهر میگه دیه داره. صاحب جواهر در کتاب نکاح جلد 29 من گفته دیه داره که دیروز عرض کردن که افضا اونجاست. بله بله
اینجا نه نسبت به افضا که رضایت نداشته، نسبت به عقد عمل چه رضایت نداشته، اون یه جنایت رو اضافه اونم رضایت نداشته.
رضایت صحبت نیست، صحبت خودش در اختیار او قرار داده و این فعلم اینو بعدن بحث کنیم. خلاص در اختیار او قرار داده و این فعلم، البته این یختلفو به اختلاف نسوان و رجال. اگر خودش در اختیار او قرار داده و یک کاری است که یک حالی است، یک وضعی است از لحاظ وضع جسمانی مرد و زن، طوری است که احتمال اون هست که این کار معدی به اون بشه، میتوان گفت اونجا دیه نداره. مثلا زن صغیره است، صغیره که غیر بالغ است، بالغ است ولی نحیفه است، لاغر است، ضعیف، مرد مثلا فرض کنید که قوی است و اینطور چیزا، بالاخره اونجایی که احتمال عقلایی هست یا لوازم این کار حساب بشه عرفن. بله اما در غیر این صورت نه، میتوان گفت که نه اینطور نیست. خواستم عرض کنم که این مسئله مسلمی نیست، میشه اینجا بحث کرد. و این دو نفر بزرگوارم اینجا گفتن در عروه حاشیه دارن که حالا ما در بحثمان بعدا عرض بکنیم. خب ولیکن لحد که ما تقدم تحقیق ذالکه و غیره موضوعا و حکم امالام از داره فی کتاب نکاح که الحمدلله فلاحظ و تعمل که ما اخبارشه دیروز عرض کردیم، دیروز و روز قبل عرض کردیم، بعدم باز مسائلش بحث میکنیم. خب حالا ولیکنت المکرهه بکرن، اگر مکرهه بکر باشه خب افضا شده دیه باید داده بشه، مهر المثل هم باید داده بشه، علاوه بر اینها عرش بکارت هم باید داده بشه. هل یجب لها عرش البکار زائد عن المهر؟ خب دیه که باید داده بشه، علاوه از مهر باید عرش بکاره هم بده. فی ترتم و الاشبه عند المصنف و الفاضل وجوبا. خب این شاید فرمان که اشبه پیش محقق و علامه وجوب عرش بکارت علاوه از مهر، اینم خب باز محل خلافه. امام رحمت الله علیه در تحریر وسیله دارن که عرش بکارت احوتی نست داده بشه، ولی مبانی تکلیف منهاج داره که عرش بکارت نه لازم نیست. حالا اینم به خلافی است ولی بله؟ نه لازم نکرده، لازم نکرده، نه بکر است. بعد این مبسود انه مذهب اونا، مبسود گفته مذهب ما اینه، جسد زنا واقع شده به باکره، خب مهر که باید مهر المثل داده بشه، دیام که باید داده بشه، این عرش بکارت داده بشه. این المقصود گفتن نه مذهبنا لاصال تعدد المسبب تحت الاسباب، برای خاطر اینکه اینجا سبب متعدده، باید مسبب متعدد باشه. برای خاطر یک سبب افضاء است وجب دی است، یک سبب هم که آمیزش با زن و اینم زوجش هم نیست مهر المثل، یک سبب هم ازاله بکارت بس عرش بکارت داده بشه، بس اسباب چون متعدده باید مسبب متعدد باشه. این اصلی بید. و وقت بخواد حالا عرش بکارت چطور بدن؟ عرش بکارت چی هست؟ اینه فتفر از هینه ازن امتن و تقوم بکرن تارتن و سگ من اخرا. خب این زن فرد میشه ایت فرد امه، ولی امه باکره 100,000 تومان مثلا قیمتشه، بعد یه فرد از امه سیبه 80,000 تومان قیمتشه، تفاوت چقدره؟ 20,000 تومان مثلا، 20,000 تومان مثلا، وقت چه 20,000 تومان یک خمس، یک خمس قیمتش و یک خمس دیه باید داده بشه. بعد و تفرز هین از این امتن و تقوم بکرن تارتن و تفرز امتن و تقوم سیبن اخرا فیاخذ تفاوت مع مهر المثل و دیه افضا گرفته بشه، مهر المثل گرفته میشه، اون تفاوت هم 20,000 تومان که یک خمس دیه میشه، یک خمس هم باید گرفته بشه. بعد ولیکن قد یقوی دخول و صاحب جواهر قبول نمی کنن، مثل اون مبانی تکمیت المنهاج که میخوان بگن که نه خیر این دیگه عرش بکارت نداره، اما مهر من تا مهر باکره با مهر سگیبه فرق داره، همون زیادت مهر کافی است، دیگه لازم نیست که غیر از مهر یک عرش بکارت هم گرفته بشه. بله ولیکن قد یقوی دخول و فل مهر، این همون عرش بکارت در مهر داخله، الذي اعتبر اون مهری که بکارت در اون اعتبار داره. خب معلوم است مهری که بکارت در اون اعتبار داره با مهری که بکارت در اون نیست فرق داره دیگه، همون تفاوت کافی است، اون مال بکارت شده.
عرش بکارت برای افضا بوده، برای افضا
نه نه دیر تشبه بردید. دیه که جداست، یه افضا که جداست، اون که جداست. لیل اصل بعد خلو و نصوص وارده فی المقام بیان انها، برای خاطر اصل، اصل عدم لزوم عرش بکارت. دیه که هست برای افضا شکی نیست، مهر المثل هم که هست شکی نیست. در مهر المثل هم تفاوت است بین سیه و باکره، اما شک داره مالا غیر از همه اینها عرش بکارت هم هست، اصل عدم لزومشه. بعد اصل بعد خلوب نصوص وارده فی این بقام بیان انها، نصوص زیاد داریم که اگر با زن باکره کسی مثلا زنا کنه گفتن مهر بده، بیان نکردن به این که عرش بکارت هم بده، با اینکه در مقام بیان بودن علاوه بر مهر عرش بکارت نگفتن. از اینکه نگفتن دلیل است که نیست، اگر بود که میفرمودن دیگه. بعد خلوب نصوص وارد در مقام بیان خلوب است، از عرش بکارت خالی است. بل ظاهر اختصارها علی غیره عدم، بلکه ظاهر اختصار این نصوص بر غیر عرش بکارت ظاهر چه؟ عدم عرش بکارت. اگر عرش بکارت لازم بود در مقام بیان میفرمودن، ولی اقرار لازم میاد، نفرمودن منش لازم نیست. علاوه بر اینها عمده اینه لقول صادق علیه السلام فی سلبت الله صحیح عبد الله سنان، این صحیحه که قبلا خواندیم، این قبلا خواندیم در دیه شعر مرأه، این خبرش در باب 30 از ابواب دیات الاعضا حدیث اول. ما در بحث شعر در دیه شعر بحث کردیم، اونجاست گفتیم که دیه شعر مرأه دیه خود مرأه است، شعر مرأه دیهش دیه خود مرأه است، به اندازه دیه خود مرأه است. اون حدیث داشت که برای زن دو چیز جمال است، یکی شعرش، یکی هم بکارتش، و فی کل واحدین دیه. خب در اونجا گفته که برای بکارتش همون دیه، این که بس دیه که گرفته میشه، دیه لازم نیست که عرش بکارتن گرفته بشه که. بله ببخشید، اون برای اون مهر بله. فی دیت شرع ان شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال، اونجا گفته که شعر مرأه و عذره مرأه، عذره بکارتش، شریکان فی الجمال. فاذا ذهب به احدهما وجب له المهر کملا، یکی از اونها از بین رفت مهر کملا. ببخشید اون دومی مال عذره مهره، مال عذره مهره، مال شعرش هم دیگه است. خب وقتی گفته برای اون عذره یعنی بکارت مهر کملا، بس مهر گفته است نرش بکارت، اونتا مهر مهر کیه؟ مهر مهر باکره است. بله در این حدیث عرش ذکر نشده، مهر ذکر شده. ان شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال، فاذا ذهب به احدهما وجب له المهر کملا. خب حالا میگه ایشان میگن که یک مطلبی هست، محقق رحمت الله علیه فرمودن که ولو کانت المکره بکرن، اگر مکره بکر شد عرش بکارت لازمه یا نه. خب مکره اگر بکر شد اینطور میگن، اما حالا مکره نشد متاوعه شد، خب اونجا همین بس پیش میاد. اگر متاوعه بکر شد، یعنی زنی که خودش به تو حاضره به زنا ولی باکره است، خب اونجا چرا بس نمی کنید روی مبنای شما که در افضای اون که دیه بود؟ خیلی خب، و اگر این متاوعه شد، خب متاوعه شد دیگه مهر نداره، اما عرش بکارت چطور نداشته باشه؟ اگر این جنایت هست و جنایت عرش داره، باید در عرش جنایت فرقی نکنه بین اینکه متاوعه باشد یا اینکه مکره باشد. چرا قید کردید به مکره بودن؟ اما المتاوعه فظاهر العباره عدم لها کالمهر، اما متاوعه زنی که خودش حاضر شده به زنا ولی باکره بوده، ظاهر عبارت آن است که عرش بکارت برای اون نیست، چون که محرم نداره، چون لا محرم لبقیه، زناکار دیگه محر که نداره، اما ظاهرش این خواهد که عرش بکارت نداره، چون گفته ولو کانت المکرهتو بکرن، اینجا رو قید کردید دیگه. اگر مکره بکر باشه، اگر متاوعه بکر باشه، چطوریه اونه چرا عرش بکارت نداشته باشه؟ لکن اولی اخدام نظر، ولی خالی نظر نیست، بله محر نداره، ولی عرش بکارت چرا نداشته باشه اگر خودش حاضر شده برای این کار؟ بنابراین که اذن در جنایت از مجنی یلی لا یسقط عرشا، لا یسقط عرشها، لا یسقط عرشا. خب شما فرمایید که خب اون زن خب خودش فرزند است که حاضر شده، خب شما عرش بکارت میگه که این ازاله بکارت جنایته، تو رو میخواد بگید جنایته و جنایت عرش داره. حالا اگر یک شخصی خودش حاضر شد جنایت به اون واقع بشه دیگه عرش نداره، اگر یک شخص خودش رو به دست من ببر شما بریدید قطع کردید دیگه نداره. اگر کسی حاضرم شد به یک چیزی با دیه داره دیگه، منتها بحث این است که اون دیه رو ممکنه بعدن مثلا اسقاط کنه، دیه به ذمه میاد، کسی جنایت کنه دیه به ذمهش میاد. بله حالا اگر این شخص هم گفتید به این که خب ازاله بکارت عرش داره دیگه فرقی نمیکنه بین جنایت است، فرقی نمیکنه بین این که مکره باشه یا متابع باشه، ولو متابع خودش حاضر شده به این کار و از اون جهت محرم نداره، ولی عرش بکارت جنایت جنایت چه نشه باشه. بله لا یخلو من نظر، بناهن بر اینکه اذن در جنایت از مجنی یلی لایسقط عرش الجنایه است، موجب سقوط عرش جنایت نمیشه. بله این اشکال است بر محقق.
برای کسی که خودش حاضر شده به ازاله بکارت سقوط جنایت
نمیکنه، قربانش نمیگن جنایت. این بحث اصلا مبنی است بر اینکه ما که قائل نیستیم، قائل نیستیم به عرش بکارت علاوه بر مهر، ولی مبنی است بر اینکه این خودش جنایت باشه که ازاله بکارت جنایت. مثل چی؟ مثل دست بریدن. چون که دست بریدن جنایته، ازاله کردن خود جنایته. جنایت که شد و عرش داشت، لا یفرق فی بین این که شخص مکره باشه یا اینکه چی باشه؟ مطابق باشه. روی اون مبناست. قدی دور نشستی شما امروز. بله. خب هازا کلو فی الحره. اما الامه. این در حره است. اما امه. فقط قیل ان علیه عرش البکاره مطلقا. متاوعتن او مکرهتن. این در حره است. اما امه. امه چون مال غیره. چون غیر است و کسی اگر آمد تصرف کرد و او زنا کرد به قاعدت زایل کرد، این علی گفته شده است که اشوگر باید به مطلقا، چه اینکه اون خودش مطاوع باشد یا مکره باشد. چقدر هست عرش بکارت امه؟ و قد طرف الاخبار به نصف عشر قیمت ها، یک بیستم، یک بیستم قیمتش گفتن که عرش بکارته. در اخبار مقدر شده عرش بکارت مال امه به نصف عشر قیمت ها. خب اینجور گفته شده. قلتو و هم ابلیگن الا ان متاوعت علمه استحقب عوض البوز لزوال سید و اکنان تیه بقیین. این قبلا گفتیم، میگه این مبنی است بر اینکه کسی بگه متاوعه امه، متاوعت علمه موجب سقوط حق عوض بوز نمیشه. بوز ماله که مال سیدشه. اگر آما احمد خودشم متاوعت کرد، حق که مال خودش نیست که، حق مال مولاشه دیگه. این مبتنی است بر این، مبتنی است برای اینکه متاوعت امه موجب سقوط حق عوض بزش که اون بز مال سگیده نمیشه، هر چند خودش زنا هم کرده باشه. این مبتنی است بر این. و این در کتاب عبید و اما اونجا بحث شده که آیا متاوعت امه موجب سقوط حق سگیدش میشه یا نمیشه، برای خاطر اینکه این مال مال خودش که نیست، مال سگیدشه. تقدم تخت‌گذار و کیفکان. حالا بحث بعدش این است که بعد از اینکه معلوم شد به اینکه بایستی در افضا دیه هست، فقط در یک جا ساقط بود، در زوج بعد بلوغ زوجه 9 سنین، فعلا در افسا مطلق گفتم دیه است، در تمام جا گفتم در افسا دیه است. خب در اونجا هم که خب زنا بود، اینها که محرم مثل هم که داشت، اگر نخیر زنا نبود که خب معلوم بود که اونجا مال خودش بود، که اونجا مهر مسمی اینو داشت. حالا میخوایم ببینیم که این مهر و دیه و اینها آیا از مال خودش باید داده بشه یا اینکه از مال عاقله. قبلا در اول کتاب دیات گفتیم که در این جنایات عمدیه از مال خود شخصه. شبه العمد که شبه خطام بهش میگن، از مال خود شخصه اندنا، اما اگر خطای محض باشه از عاقل است. این است محققین فرمایند که وکی فکران فیال زمان ذالک فی ماله، این در مال خود شخصه. اما المهر و العرش ان قلنا به فظاهرون، مهر که معلوم است، چون برای اینکه اون بحثم که از مال جنایاته، اما خب مهر که جنایت نیست دیگه، مهر خودش قراردادی است، چیزی که عرفا ثابت دیگه. مهر و عرش که فظاهر و عمد دیه، فلان الجنایه یا عمد است یا شبیه عمد به ذالک غالبا، و کل منهما یا شبیه عمد به ذالک غالبا، غالبا اینطوریه، و کل اختص تعلق به مال، هر کدام باشه عمد یا شبیه عمد تعلق به مال خود شخص داره. و ان المبسوط، مبسوط فرموده اینو میکنه عمدن. حالا مبسوط خواسته تصور کنه، گفته اصلا در مانعنفی خطای محض تصرف نداره، تصور نداره. در اینجا کسی افضا کنه، این افضا یا عمد محضه یا عمد شبیه به خطاست، اما خطای ما تصور گفته نداره، تصور نداره. الان مبسوط گفته این ما کنه عمدن محضن ازا کنه صغیرتن و بدن او کبیرون. وقتی که زن صغیر است ولی مرد بدن کبیر و بلند، و یعلم ان مثل لا یتیق ذالک، و یعلم ان مثل لا یتیق ذالک، و یه علم به این که مثل اون زن صغیره طاقت این کار با این مرد مثلا خیلی اول حول اینا نداره، و یه علم مثل ها لا یتیق ذالک، فمتا فعل ذالک فقط افضاها عمدن محضن. در این صورت فمتا فعل ذالک، وقتی که این مرد با چنین زنی آمیزش پیدا کنه، این افضاها عمدن محضن، این عمد محضن. فدیتون مغلزتون حالتون فی ماله، قبلا خواندیم که دیه عمد مغلز است، یعنی بیشتره، مقدارش بیشتر بود، خواندیم قبلا اول کتاب دیگه. و حال هم است باید نقدن بپردازه، فدیتون مغلزتون حالتون فی ماله. خب اینو خواندیم، این میشه عمد محض. و این وجبت عمد الخطا، اگر نه خیر از روی عمد خطا باشه، شایعه به خطاست، بله مثل اولی نیست. فدیتون مقلزتون اما معجلتون اندنا، این قبلا در اول کتاب دیات خواندیم، اینجا دو ساله، اون ها نقد بود، این بزارن یک سال یا دو سال، اون خطای محض اون میشه سه ساله نبود. بله دیم مقلزتون معجلتون اندنا فی ماله، معجل است، حال و نقد نیست. خب منتها یک بحثی هستی بین ما و عامه، ما در عمد محض هر دو قائلیم که از مال خود شخصه، اما عمد شیعه به خطا را ما از مال خود شخصه، ولی سنی اون را از مال عاقله میدانن. سنی ها عمد شیعه به خطا را از مال عاقله میدانن. این است که شما میگه اندنا فی ماله و اندهم للعاقله، اما اندهم این دومی عمد شیعه به خطا للعاقل است. قال و عمد الخطا، حالا مفسود تصور کنه که عمد خطا چطور میشه. انتکونه کبیرتن قد یفزی مثلها و قد لا یفزی، بله این که زن کبیر است، بزرگ باشه، زن کبیر است و مردم که کبیر معلومه، اما طوریست که گاهی افضا حاصل میشه که افضا حاصل نمیشه، شد یک دفعه، این میشه چی؟ عمد شیعه به خطا. اگر اون مرد مرد اون اولی گفتیم بود و زنم زن صغیر بود، اون عمد محض میشد، اما رفت زن خودش بزرگه، از این جهت قد یفزی مثلها و قد لا یفزی، وقتی آمیزشه به اون گاه ممکنه منجر به افضا بشه، گاه منجر نشه و شد اتفاقا، این چی میشه؟ شبه عمد میشه، شبه خطا هم بهش میگیم. بله فإن وجد الإفزاء علمنا أنه آمد، حالا اگر آمد إفزاء شد، علمنا أنه آمد في فعل مخت في قصد، و هر کجا که شخص آمد باشه في فعل مخت في قصد میشه عمد شیعه به خطا. مثل بچه را میزد برای تأدیب، اما یک دفعه بچه مرد، این آمد في فعل قصد داشت که این را بزنه و زد، اما مخت في قصد، قصد کشتن نداشت، کشته شد. اونجا که آمد في فعل مخت اون فی قصده میشه عمد شیعه به خطا، اونجا که مخت اون فی قصده و فعله چه؟ خطای محضه، میخواست کلاغ بزنه به انسان خورد، اون مخت اون فی فعله و مخت اون فی قصده، نمیخواست این آدم رو بزنه، هم فعلش خطا رفت هم قصدش خطا رفت، میشه خطای محض. اونجا که آمدون فی فعله و آمدون فی قصده عمد محض، اما اینجا آمدون فی فعله مخت اون فی قصده چی میشه؟ عمد شیعه به خطا. من خب این عمد خطا هست نداره. خب در اون تفنگ انداختن، خب میخواست کلاغ را بزنه، خورد به انسان، خطای محض، ولی خب نسبت به اون انسان که این تیر خورد، مخت اون فی فعله مخت اون فی قصده، قصد انسان نداشت، قصد کلاغ داشت خورد به این، اما افضا میشه خطای محض باشه. شیخ طوسی فرموده است در مفسود که افضا نمیشه خطای محض، چون که نسبت به این زن خب قصد داشت دیگه، منتها منجر به افضا شد، این میشه چی؟ میشه شبیه به خطا، اما دیگه خطای محض نمیشه. این است که گفته و احال بعضی، این محال دانستن بعضها که تصور بشه در افضا خطای محض. ولی صاحب جواهر این فرمان نخیر، موارد زیاد داریم، قلتو این مال صاحب جواهر، قلتی و تصور نخیر، چه تصور زیاد داره. فصغیر، یکی صغیره، صغیر عمده و خطا اون دیگه، تحمل و عاقله، صغیر اگر این کار کرد، صغیر باید نفر چیز شده و باید افضا کرد. و مجنون و نائم، خب این شد این سه تا مثال که روشنه، چون برای اینکه اینا کسان هستن که عمد اینها خطای محض، حکم خطای محض داره، دیگه باید عاقله بده نه خودش. خب این سه تا، بل فی ما اذا کان لا زوجتون قد وتعها و یعلم ان وقتها لا یفزیها. خب یکم باز تصور دیگه، حالا یه تصور دیگه هم دیگران گفتن سوال جوابی نمیفرمان، یه نفر یه زوجه داره، خب این زوجه داره باهاش هم ارتباط داره با این، و خب ارتباط چون داره میدونه به این که ان وقتها لا یفزیها، زنه که آمیزش با اون زن باعث افضای اون زن نمیشه. اما یک دفعه آمد و یک شخص دیگری اونجا خوابیده بود، خیال کرد که این همون زوجه است، با اون شخص دیگر غیر زوجش طرف شد و اونو چه کرد؟ افضا کرد. این چیه؟ این خطای محض دیگه، مثل همون میشه کلاغ رو میخواست بزنه انسان رو زد، این اونطور میشه. و تصور فیما ازا کن لا زوجتون قطوته ها و یعلم و انه و تیه حالا یفزی ها، نمیدونه. فاصاب علی فراش امراتا فافزاها و یعتقدها زوجته فانه خطا محض ایضا. بعد آمد دید درختاش کسی خوابیده، خیال کرد همون زوجه خودشه، فافزاها و یعتقدها که زوجه خودشه، بعد دانش که زوجه خودش نبوده، این میشه چی؟ میشه خطای محض. بله خیلی خوب، حالا ایشان اینطور تصور کردن، اما در کتب عامه تصور دیگه هست، اونجا اینطور تصور کردن که بله اونجا خب در المغنی، در ارمانی گفته که خطای محض اینطور تصور میشه، به این که این قصد تفخیز داشت نه قصد وعد، ولی یک دفعه خب آمد وقت واقع شد و افضا شد، گفت این خطای محضه، اونم درسته. خب روز چهارشنبه است، یک مقداری هم بحث اخلاقی عرض کنیم. هم روز چهارشنبه است و هم روز 19 دی. روز 19 دی یک روز تاریخی است. شاید بعضی از برادران محترمی که اینجا حضور دارن در روز 19 دی، جریان 19 دی که از 17 دی شروع شد، در نظر داشته باشن که چطوری بوده است و اینا. اجمال قضیه خلاصه این بود که شاید بعضی از برادران اون موقع در حوزه قم نبودن. اجمال قضیه این است که در روزنامه اطلاعات یک عرض کنم که مقاله یک مطلبی نوشته بود به تحت عنوان اسم احمد رشیدی، به اسم احمد رشیدی مطلق، بله نوشته بود و اهانت کرده بود البته به روحانیت و مخصوصا به امام رضوان الله تعالی علیه و در اون زمان. البته این در قم در میان طلاب محترم علما و اهالی قم عکس العمل شدیدی ایجاد کرد و وقتی روزنامه را خواندیم خیلی ناراحت شدیم. و اون شب که شب میشه 18 دی اساتید حوزه علمی قم در منزل بنده همشان جمع شدن که چه باید بکنیم. تصمیم گرفتیم به این که درس ها را تعطیل بکنیم، حوزه را تعطیل بکنیم، بعد که در بازار هم اعلان بشه، بازار هم تعطیل بشه، بسته بشه و اینا، و مردم خلاصه ساکت ننشینن و اندازه که میتوانن بایستی ابراز وجود بکنن. و همین طور هم شد و روز 18 دی درس ها همه تعطیل شد و بازار هم تعطیل بود و خیلی تشنج بود و مردم خیلی ناراحت بودن. اون اندازه که میتوانستن تظاهرات و اینطور چیزا، حرکت و اینطور چیزا انجام میشه. به منزل مراجع و اساتید اینا میرفتن تا اینکه آخرین منزلی که قرار شد که بیان و آمدن منزل بنده بود که البته با اعلان قبلی در نماز جماعت ها و در اجتماعات در مراکزی که جمع شدن که روز 19 دی بعد از ظهر منزل بنده باشه، همون منزل که در کوچه بگدلی هست اونجا باشه. و همین طورش قبلا آوردن اونجا بلندگوها اینا نصب کردن اینها. و اون روز البته صحبت های هر کسی که هر کجا می‌رفتن صحبت های می‌شد و در دفاع از روحانیت و در تأیید نهضت و قیام و در ذکر جنایات و ظلم های استکبار و رژیم اون زمان و اینها، خب خیلی هر کس اندازه می‌توانست در این قسمت مطالبی بیان می‌کرد. بنده همون روز بالاخره وظیفه خود می‌دانستم که به عنوان یکی از طلاب حقیر حوزه علمی قم، منم خون اندازه که میتوانم بایستی مطلبی گفته باشم. از اینجا خب مطالبی گفتیم که شاید نوارهایی که ضبط کرده باشن الان در دسترس باشه. یکی از مطالبی که اون روز بنده گفته این بود که مقایسه کردم بین امام رضوان الله علیه و شاه مردم. یعنی امام را ما تشبیه کردیم به خورشید و عرض کنم ماه و اینها، و شاه را هم تشبیه کردیم به سگ و اینطوری. تشبیهات زیادی که در این چند تا شعر بود الان یادم هست که کیش این بود که چون تو خفاشان بسی بینند خواب، که این جهان ماند یتیم از آفتاب. تشبیه می‌کردیم که خفاشان وقتی می‌خواد، چون خفاشان چشم دیدن خورشید ندارن، روزها از این جهت در لانه‌های خودشان می‌خزند، وقتی می‌خوابه در خواب می‌بینه که بله خورشید از بین رفته. چون تو خفاشان بسی بینند خواب، که این جهان ماند یتیم از آفتاب. محف و شانت نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. این هم که تشبیهش معلوم است. در شب مهتاب مه را بر سماک، از سگان و او ایشان چه باک. کی شود خورشید از پف منتمس، کی شود دریا ز پوز سگ نجس. بله که شود خورشید از پف منتمس، که شود دریاز پوز سگ نجس. بله محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. بله شایدش اینجا نوشتمش. بله ای بریده اون لب، چیگه فکر کردم منظر نوشتم اینا، ای بریده اون لب و حلق و دهان، که کند توف سوی ماه آسمان. توف به گردون کند توف سوی ماه آسمان، سوی گردون توف نیابد مسلکی، توف به روی او توف به رویش باز گردد بیشکی. بله خب این اشعار ما گفتیم و که مقایسه میکردیم بین امام و کار امام، ایشان تشبیه کردیم به خورشید و ما و جریان روزنامه ها و شاه و اعمال و فعالیت های رژیم، تشبیه میکردیم به سگ و عقاب سگ و اینها. خلاصه این همچی روزی بود. بعد مطالبی که ما اون روز عرض کردیم، این حرکت کردن آیان و ما هم بودیم و تا آمدیم سر این چهارراه که رسیدیم، اون چهارراه که الان مقابل دفتر تبلیغات اسلام باید گفت. اونجا که ما رسیدیم، البته خب اونجا مجهز بودن قبلا و پلیس ها بالاخره درگیری به وجود آمد و چند نفر اونجا کشته شدن و چند نفر افراد زیادی زخمی شدن اینا. خلاصه این انقلاب روز 19 دی به این ترتیب اون سال، سال 56 به این ترتیب، بله این انقلاب تقریبا از اینجا تقریبا بیشتر اوج گرفت و اینطور پیشرفت کرد. خب البته بنده رو بعدن تبعید کردن به خلخال و بعد از خلخال در جریان این کار مدتی خلخال بودم، بعد از خلخال بنده رو تبعید کردن برای سقز. خلخال که بنده بودم، چون یه مختصر طبع شعر دارم، یادم آمد چون مختصر طبع شعر دارم، اونجا اشعاری جریان رو میشنیدم، اشعاری گفتم که تمام شهرهایی که در قیام سهم داشتن ذکر کردم. اون اشعار به این ترتیب شروع میشه: زهر سو انفجار آید، صدای انزجار آید، خزان رفت و بهار آید، هدف نزدیک میگردد. اشعار خیلی مفصل است و نماند این نظام آخر، کند ملت قیام آخر، بگیرد انتقام آخر، هدف نزدیک میگردد. زقم آغاز شد طوفان، کند تا شاه را بنیان، شود آسوده تا ایران، هدف نزدیک میگردد. خیابان ارم پرخون صفائیه شده، جیهون تمام چهره ها گلگون، هدف نزدیک میگردد. همه کشور تهاجم شد به پشتیبانی از قم شد به فکر، همه کشور تلاطم شد به پشتیبانی از قم شد به فکر یک تهاجم شد، هدف نزدیک میگردد. بعد شهرها را یک یک ذکر کرده بودیم به همون ترتیب که قیام کرده بودند، چون بعد از قم تبریز بود. دلاور مردم تبریز بسوزاندند، رستاخیز که خانه رستاخیز سوزاندند. دلاور مردم تبریز بسوزاندند، رستاخیز که هان ای زاده چنگیز، هدف نزدیک میگردد. قیامشان قیام حق، شعارشان به نام حق، پیامشان پیام حق، هدف. چون برای اینکه در اون زمان روزنامه نوشتن که مرد یک عده کمونیست و اینا در تبریز قیام کرده، حرفای زدن. اون من قیامشان قیام، اینا همشان نکته داره. قیامشان قیام حق، شعارشان به نام حق، پیامشان پیام حق، هدف نزدیک میگردد. همه با قلب پرجرأت، همه با مشت پرقدرت کشیده نعره با صولت، هدف نزدیک صولت، هدف نزدیک میگردد. که مرگ سرخ میخواهیم، عموماً دشمن شاهیم، همه از وضع آگاهیم، هدف نزدیک میگردد. بعد از تبریز رو بخوام مفصلشون، بعد از تبریز البته چیز بود نخیر، بعد از تبریز یزد بود. قیام یزد خونین بود، برای یاری دین بود، بسی شایان تحسین بود، هدف نزدیک میگردد. بعد از یزد ارسلان به این که ظاهراً جهرم بود، ز جهرم نعره جانانه، که هان ای ابن مرجانه، شدی سیر ستم یا نه، هدف نزدیک میگردد. بله، بعد از اون تهران بود، منور مردم تهران، منور مردم تهران ببسته حجره و دکان، همه از قیز چون شیران، هدف نزدیک میگردد. بله، ز قیز و خشم روز شب، شعار مرگزاک بر لب، تو گویی کرده تهران تب، هدف نزدیک میگردد. بعد از اون شیراز قوی مردان شیرازی، همه چون لشکر تازی، گذشتن خیمه شب بازی، هدف نزدیک میگردد. بعد زنجان و سلحشوران زنجانی به پا کردن طوفانی، که هان ای ظالم و جانی، هدف نزدیک میگردد. مجاهد مردم سنگر به دست هر یکی، آجر ز قیز و قهر دلها پر، هدف نزدیک میگردد. خلاصه این تمام شهرهایی که بله همدان این است، همدان اینه. همدان جای شیران است، به روز رزم جوشان است، خشم خود خروشان است، هدف نزدیک میگردن. مال همدان شد راسته این شهرهایی که بله بله اصفهان بله حالا البته همه شده حفظ نباشم، نوشته همه شده شده حفظ نباشم. بله، تنین و قیز اصفهان به پا کرده عجب طوفان، تنین و قیز اصفهان به پا کرده عجب طوفان. حالا همش یادم نیست، حتی در اسمال اصفهان است که اون کاوه آهنگر، چون از اصفهان قیام کرد اسمش بردیم، از کاوه آهنگر در اصفهان قیام کرد، اسمونم برده شد. حالا همه شعراش البته نوشته دارم، ولی همش الان حفظ نیستم. بله بله، چرا چاپ شد اون موقع؟ اون موقع چاپ شده، شاید بعضی یک ورقه‌ای داشته باشم ازش. چاپ بله، چرا مال مشهد هم خیلی عالی بود، مال مشهد داره که ابو مسلم خراسانی هم از ما بود. قوی دل مردم مشهد ز غیظ و خشم می جوشد، بسی دیده ستم بی حد هدف نزدیک می گردد. مال ابو مسلم خراسانی دارم، در مال مشهد ذکر کردیم اینا. خلاصه تمام شعرها اینا که در قیام سهم داشتن در این شعر آمده. اون وقت راجع به خودم هم در اون زمان اینطوری بود که اسیر دست جلادم، نشان تیر صیادم، ولی از کار خود شادم، هدف نزدیک می گردد. من آنچه گفتم حق بود، ز حرف یار مشتق بود، جواب حرف مطلق بود. احمد رشدی مطلق عرض کردم، من آنچه گفتم حق بود، ز حرف یار مشتق بود، جواب حرف مطلق بود، هدف نزدیک می گردد. قیام ما بود دائم، قیام ما بود دائم، نبرد خصم شد لازم، خمینی می شود حاکم، هدف نزدیک می گردد. بله، این یک پیشبینی بود در اون زمان که خمینی می شود حاکم، چون در اون زمان کسی فکر نمی کرد اینطور به این سادگی نبود. بله، ره ما راه خونین است، ره مردان حق بین است، ره عشق و ره دین است، هدف نزدیک می گردد. در این ره هر که شد قربان، بیابد عمر جاویدان، بهشتش می دهد یزدان، هدف نزدیک می گردد. ره احرار و ابرار است، ره میسم تمار است، ره خون و ره دار است، هدف نزدیک میگردد. حالا سه مقداری هم در این موضوع بود، این مقدارم پیام هایی بود به ساواکی ها، و پیام من به ساواکی، چرا اینقدر بیباکی، مگر آخر تو ضحاکی، هدف نزدیک میگردد، بیا بشنو پیام ما، بترس از انتقام ما. بله، بیا بشنو پیام ما، بترس از انتقام ما. حالا سه این مال به ساواکی نداشتم اینا. بله، چند نسخه دارم منزل میدم، اگر خواستید تکثیر کنید، فتوکپی کنید، اشخاص داده بشن. بله، حالا سه این اشعارم برای تا آخرش هست که هدف، بله، چون داره هدف تأسیس میگرده، آخرش داره هدف تأسیس یک، آخرش هدف تأسیس یک کشور، هدف تأسیس یک کشور که باشد دین در اون داور، بود آزادگی پرور، هدف نزدیک میگردد. حالا سه یک اشعار در اون زمان گفته شده، خیلی حماسه بعد که بنده را اونجا تبریک کردم برای سقز، هر کس برای ملاقات می اومد ما از این اشعار بهش میدادیم، میخوندیم و همین دسته شارژ میشد. خیلی اشعار حماسی و مفصل است، در راجع به تمام شعرها که در قیام سهم داشتن نامشان اونجا برده شده است. این حال میخواستیم مقداری هم صحبت کنم. الا یه حال بالاخره یک همچه جریانی، یک همچه روز تاریخی است، روز 19 دی. بعد این روز ما فراموش نکنیم، خداوند متعال توفیق عنایت کرد. عرض کنم که یکی از چیزهایی که خیلی لازم است، نوشته بودم در بارش بحث کنم، شاید برای انشالله جلسه بعدی، شناخت زمانه که یکی از چیزهایی که برای ما طلبه ها، برای علما لازم است، این است که ان یکون عارفاً به زمانه. شناخت زمان خودش، عنصر زمان را شناختن، که انسان در چه زمانی واقع شده، محیط در چه وضعی است، جهان در چه وضعی است، این خودش خیلی خیلی مهمه. و می توان گفت که علت اصلی این موفقیت برای امام رضوان الله تعالی علیه شناخت زمان بود، که ایشان درک کردن، تشخیص دادن که در این زمان چین قیامی خب لازم بود و صورت گرفت، توفیق حاصل شد. حالا انشالله بعدا توضیحش عرض کنم، راجع به زمان صحبت میکنیم. همینقدر باید عرض کنم که یک همچین نعمتی به دست ما آمده، چون نگهداری نعمت گاهی از تحصیل نعمت مشکل تره. ممکنه یک نعمت یک وقتی به دست انسان بیاد با یک زحمت کمی مثلا نسبتاً، اما نگهداری اون نعمت زحمتش از خود به دست آوردن نعمت زحمت بیشتر لازم داره. یک همچین نعمتی، توفیقی به دست ما آمده. خلاصه سنگینی این جریان به دوش روحانیت از اولم پرچمدار روحانیت بوده. باید ما سعی کنیم که این نعمت نگه داریم با عمل. اگر عمل ما طوری باشه که مردم را کم کم دور کنه از صحنه، اون وقت البته نگهدارش بسیار مشکل خواهد بود. مردم خیلی بصیرن، خیلی بینا هستن، اعمال ما را می‌بینن، متوجه هستن که ما قبل از انقلاب چی داشتیم، حالا چی داریم، ثروتمان، مالمان، امکاناتمان، توقعمان، تشریفاتمان اون موقع چطور بوده، حالا چطور بوده، اینا خودش خیلی مسئله است. اینا همه رو مردم متوجه هستن. اگر از این جهات مردم ببینن ما اونطور که میگفتیم عمل نکردیم، کم کم مردم از ما جدا بشن، وقتی نگه داشتن انقلاب بسیار سخت خواهد بود. از خداوندانم باید بخوایم که ما توفیق بده پروردگار بتونیم نگه داریم این انقلاب را، اون قولا که مردم دادیم، اون که تصور میکردن، توقع داشتن، خداوند توفیق بده که اون توقعات و آرزوها انشاءالله تعالی برآورده بشه. به خدا سپرده.